بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه از فارد جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل هشتم از اصولی که به عنوان مقدمه مسئله معاد ذکر میکنن این است که نه تنها نفس انسانی در مرحله تعقل مجرد است، بلکه در مرحله تخیل هم مجرد است. یعنی قوه خیال که از قوای نفس به شمار می رود اون مجرد است. اگر قوه خیال مثل قوه عاقل مجرد شد، دیگر محکوم به احکام ماده نخواهد بود. بهرن در مکان معین و در زمان معین و در جهت خاصه وجود ندارد. خاصیت یک شیء مجرد آن است که تجزیه پذیر نیست، تغییر پذیر نیست، تقسیم پذیر نیست، نیازی به مکان و محل و موضوع و مانند آن ندارد. این مطلب را در بحث وجود ذهنی به نحو اشاره و در بحث علم به نحو تا حدودی مبسوط و در بحث علم النفس در تشریح قوه خیال به نحو گسترده حل کردند که قوه خیال مثل قوه عاقله مجرد است، البته نه به اون حد از تجرد، چون تجرد نحوه وجود است و مقوله به تشکیک است. مرحله عالی تجرد برای انسان مال عاقله اوست و مرحله وسطای تجرد برای قوه خیال واهمه. اصل نهم تجرد صور خیالیه و وهمیه، بلکه مطلق صور ادراکی است. اصولا علم یک موجود مجرد است. علم از اون نظر که تقسیم پذیر نیست، تجزیه پذیر نیست و هر موجود مادی تقسیم و تجزیه پذیر است، می توان گفت علم مادی نیست، زیرا صور علمیه که یک انسان از دوران خردسالی در خود حفظ کرد، همون صور علمیه با همه اون خصوصیاتش در دوران پیری او هم محفوظ است. با اینکه همه این ذرات بدن او تغییر پذیرفت و چندین بار عوض شد، این صورت علمیه که با تغییر پذیری همه این اجزای مغز محفوظ میماند، معلوم میشود که در گوشی از گوشهای مغز جا ندارد. گذشته از اینکه انسان یک معانی کلیه را ادراک میکند که اون معانی کلیه بر همه مصادیق منطبقند و هیچ خصوصیتی از خصوصیت‌های مکانی و زمانی در او دخیل نیست، قهرن این معنا باید منزه از همه خصوصیات زمانی و مکانی باشد تا بر همه افراد در شرایط گوناگون منطبق باشد. این هم نمونه دوم. منتها این دلیل تجرد صورت عقلی و معنی کلی است و اون دلیل اول دلیل تجرد مطلق صورت ادراکی است که تمام صور ادراکی مجردن، زیرا تجزیه و تقسیم پذیر نیستن و با تغییر همه دستگاه مغز هم باز محفوظن و به نظم شکل ثانی نتیجه میگیرن که صورت علمی مجرد است، زیرا موجود مادی تجزیه و انقسام پذیر است، صورت علمیه تجزیه و انقسام پذیر نیست، پس صورت علمیه مادی نیست. و از طرفی تمام اجزا و ذرات و سلول های مغز عوض می شود و صورت علمیه محفوظ می ماند و عوض نمی شود، پس صورت علمیه هیچ حکمی از احکام سلول های مغز را ندارد و در هیچ گوشی از گوش های مغز هم حلول نکرده است. با این تقریب ها تجرد صورت علمی را اثبات میکنند، چه اینکه با اون تقریب گذشته تجرد صورت عقلی را اثبات میکنند. اثبات تجرد نفس برای مرحله عاقله و همچنین اثبات تجرد صورت کلیه، این در کتب حکمای پیشین هم بود، ولی اثبات تجرد صور علمی مطلقا، خاص صورت وهمی و صورت خیالی و مانند آن، و همچنین اثبات تجرد قوه خیالیه، این در کلمات پیشین مبسوط نبود. لذا مرحوم آخوند فرمان به این که تجرد قوه خیال را به برکت توفیقات الهی مثلا ما اثبات کردیم و همچنین تجرد مطلق صور علمیه را ما اثبات کردیم. هر جا علم هست وجود مجرد هست. اونگاه می فرماید نه که تنها صورت خیالیه و صورت رحمیه مجرد است، بلکه نازلتر از او صور محسوس هم مجرد است، زیرا علم در هر موطنی که باشد ولو موطن احساس، اون که معلوم به ذات است نه معلوم به لحظه، هیچ حکمی از احکام ماده را ندارد، قهرن مادی نخواهد. لذا مسئله احساس را هم به یه وجود مجرد برمیگرداند، یعنی اون نزاعی که بین پیشینیان در مسئله ابصار بود، در کنار اون نزاع و اقوال یه قول جدید رو اختراع کردن. در مسئله ابصار عده‌ای از پیشینیان میگفتن به این که صورت اون مرئی در مردمک چشم منطبق و منعکس میشود، که ابصار به انفعال است، یعنی صورت اون مرئی در چشم حلول میکند و با انفعال چشم انسان اون شی را میبیند. اینا قائل به انطباق، که این حرف را به ارسطو و همفکران ارسطو نسبت میدادند. در کنار این قول، قولی است که به افلاطون و به همفکران افلاطون نسبت میدادند، که قول به خروج شعاع بود، که میگفتند دیدن عبارت از آن است که نوری از چشم خارج می شود، بر مرئی می تابد و هر جا که مرکز تابش نور چشم است اون دیده می شود. و امروز قول دیگری قائلن که نوری از خود مرئی به چشم می آید، نه از چشم به مرئی بتابد. همه این اقوال که در گذشته تا حدودی کم و بیش بود، مسئله ادراک را در حد یک امر مادی توجیه می کند. مرحوم آخوند فرمان به این که این کارها به عنوان مقدمات ادراک است، اینا کارهای عین است نه کارهای باصره. باصره قوه از قوای نفس است که بینایی و دیدن از آن اوست. انسان اگر بخواهد ببیند به وسیله باصره میبیند، که باصره مرحله از مراحل نفس است، ولی عین یعنی چشم که نگاه میکند باید این کارهای مادی را انجام بدهد تا نفس بتواند صورت مماثل را بیافریند و بسازد. چون صورت مبصره مجرد است و معلوم به ذات است و لدن نفس حاضر است، با هیچ کدام از این کارهای یاد شده ابصار محقق نمی شود، که ابصار خروج شعاع باشد یا ابصار انفعال باشد یا مانند آن. حالا خروج شعاع خواه از چشم بر مرئی، خواه از مرئی بر چشم، بلکه اینا مقدمات ادراک است. قهرن صورت مبصره که معلوم به ذات است می شود مجرد، و نفس در مرحله قوه باصره هم بهره از تجرد دارد. اونگاه می فرمایند فرق بین صورت محسوس و صورت متخیل، مادامی که نفس به بدن متعلق است، این است که چون به بدن تعلق دارد، این اشتغالات روزانه نفس نمیگذارد که اون صورت را به خوبی ببیند، ولی اگر این اشتغالات کم بشود، صورت متخیل او با صورت محسوس او یکی خواهد بود، یعنی اون چرا که در قوه خیال داشت همون را هم مشاهده میکند. مثل اینکه انسان در منام این چنین است، در حالت خواب اون چه که در درون اوست تنزل میکند و مشهود او خواهد بود. لذا هر کسی در خواب خواه از غاس احلام خواه رؤیای صادقه، بالاخره صوری را مشاهده می کند. این صوری که مشاهده می شود در بیرون از نفس او در خیالهای متصل این چنین است، در بیرون از نفس وجود ندارد، بلکه نفس وقتی که اشتغالات و انصرافهای او کم شد اون قدرت را پیدا می کند که این صور خیالیه را مشاهده کند. پس فرقی بین متخیل و محسوس نیست مگر از نظر شدت ضعف، و در اثر انصراف است که نفس همون صور متخیله را مشاهده می کند. پس اگر صور متخیل مجرد است، صور محسوس هم مجرد است، و اگر قوه خیال مجرد است، قوه باصره هم مجرد است. چون اصولا علم هر جا محقق است مجرد است، به شهادت اینکه همه ذرات مادی بدن تغییر میکنند و اون صورت علمیه به حال خود محفوظ است. این رو هم به عنوان اصل نهم ذکر میکنند. اونگاه اون نزاع بین ارسطو و افلاطون را اشاره میکنند و جمعی که فارابی بین این دو نظر اعمال کرد اون را اشاره میکنند و نظر شیخ اشراق را هم مطرح میکنند، درد میکنند. میگن شیخ اشراق چون این دو حرف معروف در ابصار را نپذیرفت که ابصار نه انفعال است و نه خروج شعاع، حرف سومی را ابداع کرد و آن این است که نفس که اشیاء خارجی را میبیند نه به این است که صورت اون اشیاء در چشم منطبق بشود یا نوری از چشم بر اون اشیاء بتابد، تا اشکالات حامیان فکر ارسطو و حامیان فکر افلاطون متوجه بشود که این جسم چگونه از چشم خارج می شود یا این جسم چگونه از اون شیء خارج بیرونی خارج می شود به چشم می تابد. بلکه اگر این روابط برقرار شد، یعنی انسان در شرایط خاص در برابر یک جسم قرار گرفت، نفس به علم حضوری اشراقی اون شیء را می بیند نه علم حصولی، و هران ابصار را یک نحو شهود می داند. دیگر سخن از علم حصولی و سخن از صورت و معلوم به ذات در کنار معلوم بالعرض و امثال ذلک نیست. و می گوید علم اضافه نفس است به خارج، یعنی ابصار اضافه نفس است به خارج، در سمع و سایر حواس هم این چنین است. صورتی از خارج پیش نفس نیست که بشود علم حصولی، بلکه نفس به ذاتها در مرحله مثلا باصره به این شیء خارجی احاطه علمی پیدا میکند و شیء خارجی معلوم او خواهد بود. این اضافه اضافه اشراقی است. گرچه این حرف لطیف است، اما مرحوم آخون فرمود به این که چون موجودات مادی قابل تعلق علم نیستند، زیرا علم شهود به حضور و جمع است و موجودات مادی پراکندن و هرگز جمع نیستن، نمیتوانن معلوم به ذات باشن. اگر نتوانستن معلوم به ذات باشن، پس باید علم نفس به اینها به لحو علم حصولی باشد نه علم حضوری. ثانیاً اگر علم نفس به این موجودات خارجیه در مسئله ابصار و امثال ابصار علم حضوری می بود، نباید خطا و تخلف می داشت، در حالی که ما خطای حاسه را نمی توانیم فراموش بکنیم. از اینکه احساسات ما و حواس ما اشتباه میکنن معلوم میشود که صورتی پیش خود دارن که این صورت گاهی با خارج مطابق است میشود ثواب، گاهی با خارج مطابق نیست میشود ناثواب و خطا. اگر علم نفس در مرحله ابصار مثلا به خارج علم حضوری میبود، باید دائما ثواب میبود و هرگز ما خطا و اشتباه نمیکردیم، در حالی که خطای حواس کم نیست. این دو دلیل نشان میدهد که علم نفس به خارج علم حضوری نخواهد بود. قهرن علم نفس به خارج میشود علم حصولی، و علم نفس به اون صورت مبصره که مبصره به ذات است البته علم حضوری است، چون هر معلوم به ذاتی معلوم حضوری نفس خواهد بود. این بیان را در تتمه اون سخن که بین مبصر و محسوس فرقی نیست و هر دو را نفس ایجاد می کند و هر دو را نفس می پروراند و هر دو معلوم حضوری نفسن ذکر می کند و می فرماید اگر انصراف به اشتغال کم باشد، انسان به خوبی می تواند اینها را مشاهده کند. بله بله، منظور آن است که علم نفس به خارج به نحو حصول است نه به نحو حضور. شیخ اشراق سخنش این است که انسان به عین خارجی احاطه اشراقی دارد و به علم حضوری شیء خارج را می‌بیند، نه ابصار نه انفعال است به نه خروج شعاع. انشاء میکند. پس اون صورت منشأ معلوم حضوری نفس است و اون شیء خارجی معلوم بالعرض. شیخ اشراق میفرماد اون شیء خارجی خود متعلق علم حضوری نفس است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 191. فرق بین حس و تخیل همان است. اگر ضعیف شد می شود تخیل، اگر قوی شد می شود محسوس. در اصل و سامن ان القوت الخیالیه جوهرون غائمون لا فی محل من البدنه و اعضائهی. انسان تخیل دارد، یعنی درک صوری که دارای مقدار هست دارد. ادراک این صور مقداریه به وسیله قوه است به نام قوه خیال. این قوه خیال را خیلی از پیشینیان مادی می دانستند، چون خود صور متخیل را هم مادی می پنداشتند. ولی مرحوم آخوند می فرماند به اینکه این قوه خیال مجرد است، چون کار او مجرد است. ان القوه الخیالیه جوهران غائمون لا فی محل من البدنه و اعضائهی. نه تنها در محل و اعضای محل بدن وجود ندارد، بلکه در جهان طبیعت جای مشخصی هم برای او نیست که او بشود مادی و در گوشی از گوشهای جهان طبیعت وجود داشته باشد. ولاهی موجودتون فی جهت من جهات حاضر عالم طبیعی. که مثلا این قوه خیال در شرق باشد یا در غرب باشد، یا در بالا باشد یا در پایین باشد، این چنین. و این نماهیه این قوه خیال مجردتون ان حاضر عالم، یعنی از عالم طبیعت مجرد است، مادی نیست. واقعتون فی عالم جوهریین متوسطن بین العالمین. یک عالم جوهری نه عرضی، اونم متوسط بین عالم طبیعت و عالم مجردات تامه. واقعتون فی عالم جوهری متوسطن بین العالمین، عالم المفارقات العقلیه و عالم طبیعیات المادیه. بین اون عقل محض و بین ماده و جسم صرف این قوه خیال قرار دارد. و قد تفردنا به اثبات حاضر مطلب به براهین ساطعه و حجج قاطعه کما مرد. در بین گفته های ابن سینا احیانا تجرد برزخی قوه خیال و نفس حیوانی احتمال داده شد. مرحوم سبزواری در بحث قوه خیال در علم النفس این سخن را از مباحثات امام رازی به عنوان احتمال یاد کرده است، که ابن سینا در کتاب مباحثات علی سبیل تشکیک، یعنی به عنوان احتمال نه به عنوان جزم، احتمال تجرد نفوس حیوانی و تجرد برزخی قوه خیال را مطرح کرده. الاصل تاسه عالم برزخ را مثل این قوه خیال نمی دانستن و گفتن از این التف و اقواست. این صور الخیالیت بل صور الادراکیت لیست حالتن فی موضوع نفس ولا فی محل آخر. این اصل نهم مثل اصل هشتم و نظیر اصل هفتم، اینها از علم النفس استمداد شده است، که بعضی از این اصول یاد شده جزء اصول کلی است که در همه مسائل فلسفی راه دارد، و دیگر اصول یاد شده مثل اصل 7 و اصل 8 و اصل 9 و بعد از اصول آینده، اینا از علم النفس گرفته شده است که ارتباط مستقیم با مسئله معاد دارد. می فرمایند صور خیالی بلکه مطلق صور ادراکی که پایین تر از خیال است، مثل صور محسوسه، چه این که معانی من موهوم هم این چنین است، هیچ کدام از اینها مادی نیستن. لیست حالتن فی موضوع نفس، موضوع نفس یعنی بدن، چون بدن در نفس نهاده شد و موضوع نفس بدن خواهد بود. قهرن این صورت ادراکی در هیچ گوشی از گوشهای بدن حلول نکرده است، زیرا صور خیالیه که در دوران خردسالی انسان به خاطر سپرد همکنون محفوظ است، در حالی که کل این اعضا از بین رفته است. اونها که این دلیل را شنیدن و نفس را مادی می دانستن و می گفتن مرکز این اندیشه ها از بین می رود و این محفوظ می ماند، می گفتن این چنین نیست که این محفوظ بماند، شما خیال می کنید این محفوظ می ماند، اینها از بین می روند و چون این صور روی اون سلول های مغز و ذرات مغزن، اونها که از بین می روند به ذرات و سلول های مشابه تبدیل می شوند، این صور خیالی هم که روبناست به اون صور مغزی تکیه می کند، این صور خیالی هم همانند صور خیالی پیشین است، نه این اون باشد، و چون این همانند اوست شما خیال می کنید که این همون صورت است، بنابراین صور خیالی هم از بین می رود. صور خیالیه یعنی صورتی که مقدار دارد و ماده ندارد و از طرفی هم مجرد محض نیست، اون قوه خیالیه است نه صور خیالیه. علی ای حال مخزن هر کی میخواد باشد، بالاخره مخزون مجرد است. صور خیالیه غیر از قوه خیالیه، خزینه مال قوه خیالی است. این صور خیالیه را یه مدرک ادراک میکند، به مخزن میسپارد. در هیچ گوشی از گوشهای دنیا وجود ندارد، برای اینکه به نحو سالبه کلی اثبات میشود. اگر یک چیزی ثابت شد که در بدن نیست، سالبه جزئی اثبات میشود. ممکن است مادی باشه و در گوشی از گوشهای دنیا باشه، ولی این فهمون نه، اصلا مادی نمیتواند باشه. نه، همه عوض میشه. ممکن نیست یک موجود مادی حرکت نکند و ممکن نیست که حرکت با تغییر همراه نباشد. یعنی سلول مغز از قانون کلی حرکت مستثنا است، یا حرکت با تغییر همراه نیست. این چنین که نخواهد، همه این سلول ها حرکت میکنند و هر متحرک هم متغیره. بنابراین صور خیالیه یعنی اون صورتی که مقدار دارن و ماده ندارن و مجرد محض هم نیستن، اینها در بدن حلول ندارن و در گوشی از گوشهای دنیا هم حلول ندارن که بشون مادی، بلکه فقط به فاعل متکیان. اصولا شیء مجرد چون ماده ندارد به علت مادی وابسته نیست، فقط به علت فاعلی مرتبط است. و انما هی قائمت بالنفس قیام الفعل بالفاعل. اگر یک شی مجرد شد، قوام یک امر مجرد به همون مبدا فاعلی است، دیگر نیازی به مبدا قابلی ندارد، برخلاف موجودات مادی که گذشته از ارتباط به فاعل محتاج به مبدا قابلی هم هستند. و انما هی قائمتون بالنفس قیام الفعل بالفاعل لا قیام المقبول بالقابل. اون طوری که نقوش به احجار و مانند اون متکیان، یا سطور کتاب در صفحه کتاب کاغذ نوشته شده است، این چنین صور خیالی به نفس متکی نیست که نفس بشود لوح قابل، بین ها بشود نقوش مقبول. قیام این صور به نفس قیام مقبول به قابل نیست، بلکه قیام فعل به فاعل است. یا قیام المقبول به قابل. و کزل ابصار عندنا لیس بانتباه شبه المرعی فی عضو کالجلیدیه. ابصار یک کار طبیعی دارد که علوم طبیعی برای تحلیل اون کافی است، که انسان اگر بخواهد ببیند دستگاه چشم باید اون عکس برداری هاش انجام بدهد. و یک کار فلسفی دارد که نحوه وجود او را باید بررسی کند. می‌فرمایند ابصار علم است، جزء شؤون علم است، و علم نحوه وجود است. اون علمی که عهده‌دار مسئله علم است فلسفه است، یعنی اصل این که علم موجود هست و نحوه وجود علم مجرد است، اون از فلسفه عهده‌دار این کار است. فلسفه ثابت کرد که علم موجود است، فلسفه ثابت کرد که علم در هر مرتبه‌ای که باشد مجرد است. قهرن این کارهای مادی به عنوان مقدمه خواهد بود، نه حقیقت علم. و کزل ابصارو اندنام لیس بانتباع شبه المرعی فی عضو کالجلیدیه. که ارسطویی ها بنارن که غالب انطباع و انفعارن، کما ذهب الیه طبیعیون و به ارسطو هم منصوب است. ولا به خروج شعاع از باصره به مرعی کما زعمه الریاضیون و به افلاطون هم منصوب. ولا به اضافت علمیت تقع لنفس الى صورت الخارجیت عند تحقق شرایط کما ظنه الاشراقیون و به فارابی هم نسبت داده شد. ابصار عبارت از اون نیست که نفس علم حضوری به خارج پیدا کند، یعنی با حفظ این شرایط مادی نفس احاطه و اضافه اشراقیه به خارج پیدا کند، که دیگر بین نفس و بین اون شیء مبصر صورت علمی فاصله نباشد، خود اون شیء خارجی به جرمه معلوم باشد که بشود معلوم به ذات. ابصار این هم نیست. لأن هذه الآراء كلها باطلة كما بين في مقامه، در مسئله ابصار، در مسئله علم النفس اونجا مبسوطا بیان شد که ابصار هیچ کدام از این امور نیست. ممکن است مسئله خروج شعاع و امثال ذلک یک کارهای ریاضی و مقدمی باشد، اما حقیقت ابصار اینها نیست. اما المذهبان الاولان، یعنی خروج شعاع و انفعال و انطباع، فابطال کل منهما مذکور فی الکتب المشهوره علا وجوه عدیده. با براهین فراوانی طرفین سخن یکدیگر را نقض کردند. ارسطویی ها سخن افلاطونی ها را، افلاطونی ها سخن ارسطویی ها را، ریاضیین سخن طبیعیین را، طبیعیین سخن ریاضیین را، که جسمی از چشم خارج بشود با اشکالات همراه است، چیزی از شی خارج بشود در جسم فرو برود همراه با اشکالات است بماند. وقد تصدى كل من الفريقين لابطال رأي صاحبه ونقضه وجرحه. هر کدام از این دو گروه عهده‌دار ابطال حرف گروه دیگر شدند. و کف الله المؤمنین القتال. و اما المذهب الاخير الذي اختاره الشيخ ابو نصر في الجمع بين الرأيين و الشيخ المقتول في حكمه الاشراق، قول سوم که ابصار عبارت از اضافه اشراقیه بین نفس به شیء خارج باشد که این شیء خارجی معلوم نفس باشد، فنحنو قد ابتلناه کما مر ذکرو. برای اینکه علم نحوه وجود است، اون هم وجود مجرد، علم با معلوم به ذات یکی خواهد بود و معلوم به ذات باید امر مجرد باشد نه امر مادی، و هرگز یک موجود مادی قدرت اون و صلاحیت اون را ندارد که عالم بشود یا علم به معلوم به ذات باشد. و ثانیاً اگر نفس در ابصار به عین خارج تعلق می گرفت، به عین شیء خارج معلوم به ذات نفس می بود، هرگز ما اشتباه نمی کردیم، چون در علم حضوری جا برای اشتباه نیست. در حالی که خطای منشآت نفس است فرقی ندارد، این اختصاصی به ابصار ندارد. در مسموعات هم این چنین است، در محسوسات به حواس دیگر هم این چنین است. اونگاه میپردازن به اینکه بین محسوس و متخیل فرقی از نظر جوهره وجود نیست، لذا در تقسیم عالم نگفتن عالم چهار قسم است، عالم طبیعت و عالم حس و عالم مثال و عالم عقل، گفتن عالم کلی سه قسم است، عالم طبیعت و عالم مثال و عالم عقل. عالم حس جزء عالم مثال است و انسان اصولا تو عالم مثال داره زندگی میکند. اون چی که بیرون از اوست که معلوم بالعرض است و با او ارتباط ذاتی ندارد. اون چی که با انسان ارتباط ذاتی دارد همون صور محسوس است که جزء عالم مثال است. محسوس جزء عالم مثال است، یعنی انسان چیزی را که میبیند در مثال میبیند، یعنی اون صورت نفسانیه که مشاهده میکند اوی موجود مثالی است. و اگر عین خارج را میدید که اشتباه نمیکرد. از اینکه ما مرتب در اشتباهیم، بزرگ و کوچک میبینیم، کوچک و بزرگ میبینیم و مانند آن، برای آن است که اون چی که خارج از ماست و امر مادی است این معلوم بالعرض است. پس معلوم به ذات ما همون صورتی است که بیش ماست، او هم یه امر مثالی است و موجود ادراکی و مجرد است. گرچه در بعضی از تعبیرات عالم حس را در برابر عالم مثال قرار دادن، اما این برای آن است که این عالم حس و عالم مثال دو درجه از یک عالم است، نه واقعا دو عالم طولی و جدای از هم. عوالم کلی را که بررسی میکنن میگن عالم طبیعت است و عالم مثال است و عالم عقل. قهرن حس و مثال یک عالم هست، جز یک عالم هست. اگر قوی شد میشود محسوس و اگر ضعیف شد میشود متخیل. و اون چرا که ما در خیال داریم اگر قوی بشود محسوس خواهد شد. در حالت رؤیا چون انسان موانع بیرونیش کم است، همون صور متخیل قوی میشود محسوس خواهد شد. به این نکته میپردازن که بین محسوس و متخیل فرق جوهری نیست. وَعْلَمْ اَنَّ النَّفْسَ مَا دَامَتْ مُتَعَلِّقَةً بِالْبَدَنِ كَانَ اِبْسَارُهُ. ابساری که تا کنون محل بحث بود، اونگاه می فرمانه بل احساسه مطلقا، چون ابسار خصوصیتی نداره، بل احساسه مطلقا غیر تخیلهی، زیرا در تخیل همون صورت هست ولی مشاهد نیست، در احساس همون صورت هست و مشاهده می شود. لأن فی الاول، یعنی در احساس، یحتاج الى مادت خارجیت و شرایط مخصوصه، فسانی لا یفتقر الیها. نفس در مرحله ابصار و احساس گذشته از اون قوای درونی نیاز به ارتباط بیرونی دارد، یعنی باید با ماده خارجی ارتباط مادی برقرار بکند تا بتواند او را احساس کند. البته شی که در خارج وجود دارد محسوس بالعرض است و انسان اون صورت علمی را که محسوس به ذات است مشاهده می کند، ولی اگر بخواهد اون صورت علمی را که محسوس به ذات است مشاهده بکند، شرطش آن است که با خارج ماده ارتباط مادی برقرار کند. لأن فی الاول، یعنی در احساس، یحتاج نفس الى مادت خارجیت و شرایط مخصوصه، که اگر اونها مقدمات را فراهم کردن نفس بتواند اون صورت نفسانی خود را مشاهده بکند. در حقیقت مشهود نفس همون صورت علمی است، ولی وجود شرایط مادی به عنوان علل اعدادی نقش دارد. ولی به فسانی که تخیل باشد لا یفتقر الیها، یعنی نفس نیازی به شرایط مادی ندارد. انسان الان در حالی که در صحن نیست میتواند منظر صحن را در قوه خیال ترسیم بکند، ولی اگر خواست صحن را ببیند ناچار است که در کنار او قرار بگیرد به فاصله معین. در سایر محسوسات هم این چنین است. پس نفس مادامی که در عالم طبیعت هست، بین احساس او و تخیل او فرق است. این فرقی که بین محسوس و متخیل است فرق بالعرض است، نه فرق بالذات. نه برای آن که محسوس و متخیل جزء دو عالمند، بلکه نفس نمیتواند متخیل را احساس بکند مگر با شراد خاصه. نفس مادامی که در بدن هست، سرگرم تدبیر بدن هست، یه موجود ضعیف هست، علل انصرافش زیاد هست، نمیتواند صورت متخیل را احساس بکند و مشاهده بکند مگر بکمک شرایط مادی به عنوان علل اعدادی. پس فرقی که بین محسوس و متخیل است فرق نفسی نیست، فرق جوهری نیست. نفس است در اثر قصور نمیتواند متخیل را احساس کند و اگر بخواهد متخیل را احساس کند نیاز به شرایط دارد. برخلاف فرقی که بین عالم طبیعت و عالم مثال است که یک فرق جوهری و نفسی است، یعنی درخت عالم طبیعت با درخت عالم مثال جوهران با هم فرق دارند، یعنی درجه وجودیشون با هم فرق دارند. و اما محسوس به متخیل درجه وجودیشون فرق ندارد، هر دو مجردن، هر دو مقدار دارن، هر دو منزه از مادن، هر دو مکان ندارن، هر دو جهت ندارن، هر دو زمان ندارن، هیچ کدام قابل تقسیم نیستن. هیچ فرقی بین محسوس و متخیل از احکام عامه وجود نیست. منتها نفس اگر بخواهد تخیل کند آسان است و اگر بخواهد احساس کند برای او سخت است، نیازی به شرایط مادی دارد. و اما عند خروجها عن هذا العالم، همین که از این عالم بیرون رفت، حالا یا با موت طبیعی یا با موت ارادی یا با خواب، همین که عالم طبیعت را رها کرد، خوابید یا مرد یا میراند، به هر وسیله خود را از عالم طبیعت نجات داد، همه او متخیلات می شود محسوس. و اما انده اونجا علمشون شهودی است، دیگه علم حصولی ندارن، علم حصولی از آن مفهوم است. بله اونجا یک شعور شهودی هست، نه شعور مفهومی که علم حصولی باشد. علم حضوری نفس به اون صور خیالیه را نسبت میکنن، نه علم حضوری نفس به خارج را. اون سخن شیخ اشراق بود که نپذیرفت. اون نظر دقیق آن است که هر موجود مادی شاعر است و مدرک است و خدا خود را درک میکند، این منشه این را یوسف به همده. دیگر با سخن از علم حصولی نیست اونجا، البته علم حضوری است. و اما عند خروجها عن هذا العالم، نفس همین که از عالم طبیعت خارج شد به یک از این راه ها یاد شده، فلا یبقى الفرق بین التخیل والاحساس. پس اگر تا کنون فرق بود، فرق بین تخیل و احساس بود، نه بین متخیل و محسوس. و این فرق بین تخیل و احساس در اثر ضعف نفس است. اگر نفس این موانع را پشت سر گذاشت، دیگر بین تخیل و احساس او فرقی نیست. فلا یبقى الفرق بین التخیل و الاحساس. از عالم طبیعت خارج بشود، خروجش به یکی از این انها یاد شده است، یا به موت طبیعی است، یا به موت ارادی است، یا به خوابیدن است، یا به تنویم مغناطیسی و مانندان. همین که ارتباطش از این عالم طبیعت کم بشود، بین تخیل او و احساس او فرقی نیست، چه اینکه بین متخیل و محسوس هم فرقی نبود. لذا مشاهده می کند، می شنود، می گوید و مانند آن. و اما عند خروج عن هذا العالم، فلا یبقى الفرق بین التخیل والاحساس، چه اینکه بین متخیل و محسوس فرقی نبود. اذ القوة الخیالية و هی خزانة الحس، قوه خیال مخزن حس است، یعنی اون چرا که حس مشترک درک می کند به قوه خیال می سپارد. اگر این مخزن نیرومند باشد، همواره می تواند به مرحله حس تنزل بدهد. اذ القوة الخیالیت و هی خزانة الحس قد قویت و خرجت عن غبار بدن. اگر بخواهد عرضه کند نیازی به شرایط مادی ندارد. انسان در حالت رؤیا همه اون چه که در جزء مخزونات اوست او را مشاهد میبیند، یعنی قوه خیال اونها را برای نفس عرضه میکند در مرحله احساس بدون استمداد از علل خارجی و مادی. قد خویت و خرجت الغبار البدن و زال عنها الضعف و نقص و تهدت القوا، دیگر پراکندگی از بین رفته است که یک جایی موطن خیال باشد جای دیگر موطن حس باشد به مانند آن. و رجعت الی مبدأ حل مشترک که خود ذات نفس است، مبدأ مشترک همه این قوا ذات نفس است، اونگاه این نفس به تنهایی همه کارها را به عهده میگیرد. فتفعل النفس به قوت حل خیالیت ما تفعله به غیرها، نفس با قوه خیال همون کاری را میکند که با حاسه میکرد. و ترا به عین الخیال ما کانت تراهو به عین الحس، نفس در زمان قدرت همون کاری که با چشم انجام میداد با خیال انجام میدهد، میبیند و میشنود. به هم این قوای مادون و متوسط به یک مرکز مرتبط شدن و هم قوای عالیه به یک وحدت گراییدن. و سارت قدرتها و علمها و شهوتها شیئا واحدا، قدرت و علم و شهوت یعنی اراده چیز واحد خواهد بود. در دنیا ارادش جزء شئون عقل عملی اوست و علمش جزء امور عقل نظری اوست. او گاهی میداند چیزی را که انجام نمیدهد و گاهی انجام میدهد چیزی را که از عواقبش خبری ندارد. در دنیا بین عقل نظر و عقل عمل جداست، قهرن بین علم و اراده هم جداست. اراده از شؤون عقل عملی است و علم از شؤون عقل نظری. و اما وقتی که از غبار تن بیرون آمد، این مسئله علم و اراده به یک جا برمیگردد، چون نظر و عمل به یک جا برگشت. و سارت قدرتها و علمها و شهوتها که در حقیقت اراده اوست شیئن واحدا. فادراکها للمشتهیات نفس و قدرتها و احزارها ایاها اندها، همین که اون مراد و متعلق اشتهای خود را آگاه شد، این عین قدرت و احزار است. روایات بهشت که بررسی می شد به چند طایفه تقسیم شد، ملاحظه فرمودید که اگر بهشتی بخواهد از یک طائره استفاده کند، همین که اراده کرد یا ذکری از اذکار الهی را جاری کرد، فوراً اون پرنده می ریزد، پرهاش کنده می شود، به بریان می شود و این شخص بهشتی او را می خورد. این طور نیست که اون نیاز داشته باشد به صید پرنده و ذبح پرنده و بریان کردن و طبخ پرنده. همین که علم پیدا کرد به مصلحت این شیء، اون شیء حاصل می شود. و هاکذا بعد از اینکه گفت الحمدلله رب العالمین، بعد از عقل دوباره این زنده می شود. یه همچه حالتی است که علم عین اراده خواهد بود. مجردات عالیه این چنینه، نه اینکه اگر علم پیدا شد بعد باید اراده بکند و بعد از اراده شی حاصل بشود. و سرش این است که اونجا جز به خیر به چیزی علم پیدا نمی کند. فادراکها للمشتهیات نفس و قدرتها و احزارها ایاها اندها، یعنی ادراک نفس نسبت به مشتهیات عین قدرت نفس است و این احزار نفس است اون مشتهیات را بیش خود. نه تنها در بهشت علم این قدرت است، علم این اراده است، بلکه معلوم هم این مراد خواهد بود. اونها هم این چنینند. بل لیس فی الجنت الا شهوات النفس و مراداتها کما قال تعالی فیها ما تشتهی انفسکم. و قوله تعالی فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون. اگر این لسان لسان حصر باشد، معناش آن است که در بهشت جز چیز مراد نخواهد بود، اما لسان آن است که هرچه بهشتی ها بخواهند هست، نه هرچه در بهشت است اینها میخواهند. ولی از اون جهت که در بهشت چیز زائد نیست و هرچه هست سراسر نعمت است، با ذم اون قرین خارجی میشد این مطلب را استفاده کرد. والحمدلله رب العالمین.